رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. برنامه را با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
رئیس جمهور غنی کابینه جدیدش را به ولسی جرگه معرفی کرد. ایران میگوید که حضور امریکا در افغانستان مشکلات افرادگرایی را حل نکرده است. و ایران و روسیه روابط نظامی خیش را گسترش میدهد.
دوستان عزیز، پس از تقدیم خبرها در این برنامه، این گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. پروسه انتخاب والی های جدید در افغانستان. ایراد خطابه سالانه براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به کانگرس و تقاضای حکومت ژاپن از گروه دولت اسلامی برای رهایی گروگانان ژاپنی و تعقیب پخش گزارش ها برنامه گنج شایگان و گردانندگی صفی حساس پیشکش می شود. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. اول هم با همراهی صفی حساس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کنیم.
با سلام دوباره. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامزد وزیران و رؤسای بانک مرکزی و ریاست امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی کرد. در فهرست جدید معرفی به عوض غلام جیلانی پوپل، نامزد پیشین وزارت مالیه، اکلیل حکیمی سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده به صفت نامزد جدید وزارت مالیه معرفی شد. همچنان به عوض محمود سیقل، نامزد وزارت انرژی و آب که در آخرین دم از نامزدیش منصرف شد، عبدالرحمن صالحی به حیث نامزد جدید وزارت انرژی و آب معرفی شد. نامزد جدید برای وزارت زراعت معرفی نشده است.
کابینه به شما و مردم افغانستان پاسخگوست. صلاحیت تصویب و رد کابینه از نماینده ملت است. ما کوشش عظیمی میکردیم کابینه به ارتان تقدیم شود که مورد تاییدتان باشه.
رئیس جمهور غنی در مورد تغییر در فهرست جدید پیشنهادی به پارلمان ابراز نظری نکرد، اما نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته گفت که نامزد وزیر مالیه به خاطر معاذیر شخصی و نامزد وزیر زراعت به خاطر مشکل حقوقی از نامزدیشان منصرف شدند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. در دو جانب در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و افراطیت، مبارزه مشترک با مواد مخدر، مشکلات مهاجرین افغان و همکاری های اقتصادی و خصوص در عرصه های ترانزیت و انرژی برق بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی گفت که کابل و تهران با تهدیدات و فرصت‌های مشترک مواجه بوده و اگر خطرات را درک نکند با مشکلات مواجه خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت که آزمون‌هایی که امروز هر دو کشور با آن مواجه است آزمون‌های مشترک بوده و ایران خود را شریک موقت افغانستان نمی‌داند. وزیر خارجه امروز در کابل گفت که طی 13 سال گذشته حضور امریکا و نیروهای خارجی در افغانستان نتوانسته مشکلات افرادگرایی و مواد مخدر را در منطقه کاهش دهد. با آن هم او تاکید کرد که ایران حاضر است با افغانستان کمک کند، زیرا پیشرفت در افغانستان به معنی پیشرفت در ایران است.
انفجار یک ماین کنارا جاده در ولایت غزنی به شمول جهارزن جان 8 غیر نظامی را گرفت. ظفر بامیانی گزارش دارد.
محمد علی احمدی معاون سرپرست اداره محلی ولایت غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
این دمی منطقه که نزدیک به رکه تازبا هست یک ماین کارگزار شده متاسفانه انفجار کرده که 8 نفر مسافرین و میواسطه در مجموع شهید شده. در بین زنا 4 تا زن هست، یک طفل دختر هست.
منطقه قلعه خشک از ساحات ناامن ولسوالی گیلان ولایت غزنی است که به گفته مقام های محلی این ولایت آن ساحه از کنترل دولت خارج می باشد. ناامنی ها در حال در ولایت غزنی افزایش یافته است که مقام های محلی این ولایت از حضور افراد نقاب پوش وابسته به گروه داعش اظهار نگرانی می کنند. معاون والی غزنی می گوید که شماری از افرادی که هویتشان مشخص نیست اما شعارهای زنده با داعش و بیرق های سیاه آنان را با خود دارند از پاکستان وارد ولسوالی نوای این ولایت شدند و در حال جابجایی در این ولسوالی هستند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
ادامه مشروع اخبار. عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دانگام و ولایت کنر پس از 40 روز پایان یافت. با وجود آن که مقامات میگویند که در جریان عملیات تلفات سنگینی بر دو جانب درگیر وارد شده است، اما باشندگان محلی میگویند که این عملیات پیروز نبوده و آنان هنوز هم از حمله دیگر مخالفان هراس دارند. تورن جنرال محمد زمان وزیری قماندان قول اردوی سیلاب امروز گفت که ولسوالی دانگام از وجود مخالفان پاکسازی شده است.
حدود 211 کسه دی دخمن مردی او 140 کسه دی دوی زخمیان دی او دی 50 کسه جسدونه عملا په میدان دی ماربی کې ځنې پاتې وو چې اکثرا موږ او ډېر وسلې مهمات دی پوګانې دی البسی دی موږ لاس ته راغ.
ولی وقتی که در جریان جنگ مقادیر سلاح و مهمات مخالفان نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. این مقام امنیتی افزود که اکثر اتباعی خارجی در این ولسوالی جمع شده بودند. این مقام امنیتی علاوه کرده در جریان این عملیات 17 سرباز کشته و 45 تن دیگر زخمی شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5.
ادامه خبرها. ایران و روسیه امروز توافقنامه گسترش رابطه نظامی را امضا کردند. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت که مسکو می‌خواهد رابطه دراز مدت و چند بودی نظامی را با ایران انکشاف دهد. این مقام روسی گفت که توافق جدید مشتمل از توسعه همکاری‌های ضد دهشت افغانی، تبادله پرسنل نظامی به منظور تعلیمات و استفاده منظم بنادر توسط نیروهای بحری هر دو کشور است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز خواستار همکاری بیشتر شد. این مقام ایرانی گفت که سوریه و ایران من حیث دو کشور همسایه در قبال مسائل سیاسی، منطقه‌ای و جهانی دیدگاه مشترک دارند. مسکو و تهران به شکل قاطعانه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی آن کشور در حال حمایت کردند که واشنگتن از تغییر رژیم و گروه‌های شورشی در آن کشور پشتیبانی می‌کند.
شاهدان عینی میگویند که تندروان شیعه مذهب حوثی بر قصد ریاست جمهوری در صنعا یورش بردند. پیش از این گزارش شده بود که گروه شورشی حوثی ها برای پایان بخشیدن بن‌وضع در آن کشور با مقامات دولتی وارد مذاکره شدند. این در حالی است که حوثی ها بر روز شنبه رئیس دفتر رئیس جمهور آن کشور را در حال اختطاف کردند که حکومت تلاش داشت مسوده قانون اساسی جدید را تهیه کند. با وجود آتش بس میان دو طرف، درگیری ها در آن کشور هنوز هم ادامه دارد.
نیروهای آلمانی به تعقیب توقیف دو فرد در هفته گذشته به زن همکاری با گروه دولت اسلامی امروز 13 محل را در شهر برلین و سایر ساحات آن کشور تلاشی کردند. یک سخنگوی پلیس گفت که ساکنان این محلات به دست داشتن با افراد توقیف شده مزنونند. شبکه خبررسانی دوچوله آلمان گزارش داده که با ساکنین این محلات به مسابقه مزنونین برخورد صورت نگرفته است، اما وسایل مختلف به شمول هارد درایو کامپیوتر ضبط گردیده است. مقامات آلمانی به روز جمعه دو تن را به زن جلب و جذب گروه دولت اسلامی بازداشت کردند.
ژاپن از گروه دولت اسلامی خواست تا هر چه زودتر دو تبعیان کشور را که در اسارت دارد رها سازد. شینزو آبی صدراعظم ژاپن تقاضای رهایی این افراد را در حال کرده است که گروه دولت اسلامی گفته است که ژاپن باید برای جلوگیری از مرگ این دو تبعی ژاپن $200 میلیون بپردازد. گروه دولت اسلامی امروز ویدیوی این دو نفر را در حال نشر کرد که یک فرد نقاب پوش در حالی که چاقو در دست دارد در عقب آنان ایستاده و به زبان انگلیسی به حکومت ژاپن هشدار می دهد. گروه دولت اسلامی گفته است که اتباع ژاپن از تلاش های نظامی غربی در مقابل آن گروه حمایت می کند. نیروهای ژاپن در ائتلاف بر رهبری ایالات متحده شامل نمی باشد که تا اکنون در سوریه و عراق بر موازی گروه دولت اسلامی بیش از 1700 حمله هوایی را انجام داده است. صدراعظم ژاپن به روز شنبه گفت که $200 میلیون کمک غیر نظامی را به کشورهای فراهم می کند که در مقابل افرادگرایان سنی مذهب می جنگند.
خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه سالانه خطاب به کنگره خواستار افزایش مالیات بر آمریکایی‌های ثروتمند خواهد شد. آقای اوباما همچنان خواستار افزایش مالیات بر عواید افرادی خواهد شد که عوایدشان از فروش دارایی مانند اسعار، سکوک و املاک به دست می‌آید. رئیس جمهور همچنان کاهش مالیات را از املاک میراثی حذف می‌کند که ارزش آن میلیون‌ها دلار می باشد. رئیس جمهور می خواهد این درآمد را که در 10 سال آینده تخمیناً 320 میلیارد دلار می شود در بخش کاهش مالیات بر امریکایی های مصرف کند که زندگی متوسط دارند. رئیس جمهور همچنان از این پول در بخش ابتکارات بمانند صنوف مجانی به محصلین کالج استفاده خواهد کرد.
دوستان عزیز، متن خطابه سالانه رئیس جمهور اوباما را به کنگره در برنامه صبحگاهی فراموش نکنید.
صدای امریکا خبر گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. من قبل از اینا میخوام
صدای امریکا.
دوستان عزیز، حال هم میپردازیم به گزارش های خبری این برنامه. اداره مستقل ارگان های مالی افغانستان میگوید که به زودترین فرصت والی های جدید هرات و فرات تعیین خواهد شد. سخنگوی این اداره روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه انتخاب والی ها به هدف گزینش افراد شایسته و توانا به وقت نیاز دارد. این در حالی است که نزدیک به یک ماه قبل به دستور رئیس جمهور اشرف غنی شمار از مقامات محلی هرات و به تازگی چند مقام محلی فرا به شمول سرپرستان ولایت از وظایفشان برکنار شده اند. جزئیات بیشتر را از سحر لیوال می شنویم.
پس از آن که در جریان یک ماه چندین مقام محلی هرات و بدنبالان به تازگی شماری از مقامات ولایت فرا به شمول سرپرستان ولایت از وظایفشان برکنار شدند، اداره مستقل ارگانهای محلی از تلاش ها به هدف تعیین والی های جدید سخن می زند. تواب غرزنگ سخنگوی این اداره روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودترین فرصت افراد جدید به حیث والی در ولایت‌های هرات و فرات تعیین خواهند شد. آقای غرزنگ افزود که پروسه انتخاب مسئولین درجه یک حکومت داری محلی به هدف انتخاب افراد شایسته و توانا نیازمند زمان است.
میخوام که مردم افغانستان را اطمینان بدم که به زودترین فرصت والی صاحبای جدید در ولایت فرا و هرات تعیین خواهد شدن. البته این پروسه است که دقت کامل میخواه. بعد از دقت انشاءالله ما ولی صاحبای جدیدی خواهیم داشت در ولایتی که شما ذکر کردیم.
آقای غرزنگ در ادامه صحبتش گفت کارهایی که در این ولایت نیازمند موجودیت والی اند با تأخیر بیشتر از این مواجه نخواهند شد و ای گزارش ها در رابطه به اینکه گویا برخی از مقامات محلی برکنار شده هنوز هم وظایفشان را پیش میبرند رد کرد. به تازگی برخی از مقامات محلی ولایت فرا به یکبارگی از وظایفشان برکنار و به اتهام اختلاس میلیون ها دلار به لویسانان ولی معرفی شدند. حدود بیش از 20 روز قبل در یک اقدام مشابه رئیس جمهور غنی 5 تن از رؤسای اداره های محلی هرات و قماندانان امنیه ولسوالی های 15 گانه این ولایت را از وظایفشان برکنار و برخی از آنان را به لویسانان ولی معرفی کرد. در این حال اداره سالانوالی شهری هرات میگوید هیئت از کابل به هدف بررسی دوسیه‌های چند مقام متهم هرات به آن ولایت رفته بود و پس از تکمیل تحقیقات در این مورد 4 روز قبل به کابل برگشته است. گل احمد رامش رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که دوسیه‌های مسئولین ریاست‌های گمرک، معارف و مواد نفتی هرات به کابل انتقال داده شدند.
تایبات پیش خود از این چون صلاحیت به هیئت مرکزی داده شده بود. ما از هیئت نبودیم در هرات. سه ارگان، یک ریاست گمرک، ریاست معارف، ریاست مواد نفت. همین سه ارگان گرچه زیاد کسای از هرات از وظیفه سبکده شده بودند. این همین سه ریاست به اساس حکم رئیس جمهور مورد تعقیب عدلی قرار گرفته بودند.
تلاش کردیم تا در مورد انکشافات تازه در این رابطه با اداره لویسانان ولی افغانستان صحبت کنیم، اما سخنگوی این اداره حاضر به گفتگو نشد. بر کناری یکبارگی چندین مقام ولایت‌های هرات و فرا، انتقادات شماری از مردم را برانگیخت. آنان میگویند که به زودترین فرصت ممکن باید افراد جدید در این سمت‌ها گماشته می‌شد. این انتقادات در حال مطرح می‌شوند که در حال حاضر امور 32 ولایت افغانستان از سوی سرپرستان پیش برده می شود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امشب با وقت واشنگتن ششمین خطابه سالانه‌اش را در کنگره ایراد خواهد کرد. این سخنرانی آقای اوباما نسبت به سایر سخنرانی‌های سالانه‌اش متفاوت است، زیرا این بار هر دو مجلس کنگره در اداره اکثریت جمهوری خواهان است. احمد فواد لامی در مورد نکات عمده سخنرانی امشب رئیس جمهور گزارش دارد که آن را با هم می‌شنویم.
After the sixth time, I suspect that I'm a little more relaxed.
فکر میکنم نسبت به سخنرانی های اولی در ششمین بار سخنرانیم به ملت در کنگرس این بار کم راحت ترم، اما هیچگاه با آن کاملا عادت کرده نمیشم. بعضی مسائل خاصی وجود دارد، مثلا زمانی که ورودت را اعلام میدارن، وقت از میان اعضای کنگرس میگذری، امتیازات عالی را به خاطر میآوری که برایت داده شده است.
و اما در مورد محتویات سخنرانی امشب رئیس جمهور اوباما، به نظر برخی تحلیلگران دلیل تمرکز این بیانیه بر مسائل داخلی این است که رئیس جمهور اوباما درک کرده که نیرومندی داخلی بر نیرومندی در عرصه خارجی اولویت دارد. افزودن مالیات مقرر شده بر ثروتمندان یکی از نکات مهم دیگر است که توقع می رود رئیس جمهور در مورد آن صحبت کند. همچنان نکته مهم دیگر، زمین سازی برای رشد بیشتر اقتصاد خواهد.
این خطابه سالانه هم به ملت برای من فرصت میده تا با مردم امریکا بیان کنم حالا که ما با بحران مبارزه کرده و از آن گذشته ایم، چگونه مطمئن شویم که هر کس در این کشور در این اقتصاد روبروش سهم داشته باشد، چگونه اطمینان یابیم که آنان وسایل لازم برای پیشرفت بیشتر را در اختیار داشته باشند.
در تغییر سیاست های خارجی، مهمترین موضوع سخنرانی رئیس جمهور اوباما در کنگره آغاز دوره تازه رابط با کیوبا خواهد بود. برخی ها به این نظرند که آقای اوباما در بیانیه امشب لحن بی‌پرواتری خواهد داشت.
این سخنرانی رئیس جمهور به ملت یک بیانیه تاریخی خواهد بود. اوباما درک میکند که فقط 2 سال دیگر از ریاست جمهوریش مانده و در این مدت چه خاطره از خود بر جا بگذارد.
رئیس جمهور اوباما در خطابه سالانه‌اش به ملت آمریکا سال 2014 را سال عمل خوانده بود و قابل یادآوری است که از جمله اهدافی که برای سال گذشته تعیین کرده بود بیشترین آن را برآورده ساخت، اما اکثرا ذریعه فرامین اجرایی و از آن جمله اقدام در نگهداشت مهاجرین بی سند را میتوان یادآور شد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
وان هم قبل از این که برنامه گنج شایگان را بشنوید، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. ژاپن از گروه دولت اسلامی خواست تا هر چیز زودتر 2 تبعه آن کشور را که در اسارت دارد رها سازد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تقاضای رهایی این افراد را در حالی کرده است که گروه دولت اسلامی گفته است که ژاپن باید برای جلوگیری از مرگ این 2 تبع $200 میلیون بپردازد. گزارش برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد با هم می‌شنویم. مرد با لباس سیاه و به زبان انگلیسی در نوار ویدیویی که روز سه شنبه در آنلاین منتشر شد میگوید که باید $200 میلیون با آن گروه پرداخته شود، در غیر آن 2 مرد ژاپنی اعدام خواهند شد. مردی که چاقو به دست دارد در میان 2 مرد ژاپنی دیده می شود که لباس نارنجی وطن داشته و در دشت زانو زده اند. مرد می گوید ژاپن باید در جریان 72 ساعت آن مبلغ را بپردازد، در غیر آن این چاقو به کابوس برای آنان مبدل خواهد شد. شینزو آبه صدراعظم ژاپن که از شرق میانه دیدن می کند، ساعت پس از پخش این ویدیو رهایی 2 مرد ژاپنی را به شدت تقاضا کرد. آقای آبه که در بیت المقدس با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که تقاضای پول در بدل زندگی گروگانان نابخشودنی است. صدراعظم ژاپن اضافه کرد که ژاپن این مبلغ را به دهشت افغانان نخواهد پرداخت. آقای ابی در جریان دیدارش از قاهره به روز شنبه به شمول وعده کمک 2.5 میلیارد دلاری به شرق میانه وعده سپرد که 200 میلیون دلار کمک غیر نظامی را برای کشورهایی که علیه گروه دولت اسلامی می جنگند تادیه خواهد کرد. ژاپن در ائتلاف کشورهایی که با شورشیان در سوریه و عراق می جنگند شامل نمی باشد. با آن هم قبل بر این اتباع ژاپنی از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی کشته شدند. عمده‌ترین رویداد از این دست حمله شورشیان بر فابریکه گاز الجزایر در سال 2013 بود که در جریان آن 10 تن ژاپنی از پا در آمدند. گروه دولت اسلامی که قسمت‌هایی از سوریه و عراق را در تصرف خود دارد، از ماه آگوست سال 2014 به این سو 3 آمریکایی و 2 بریتانیایی را به هلاکت رسانده است.
گنج شایگان. با عرض سلام دوباره و با آرزوی زی که صحت و سلامت باشید، برنامه امشب گنج شایگان را آغاز میکنیم. دوستای عزیز، جنگ حدود 30 سال در افغانستان باعث مهاجرت موجی از نویسندگان، شاعران و اهل ادبیات افغانستان و کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی شد که اکنون به عنوان بخش از ادبیات معاصر این کشور به حساب میرن. بسیاری از نویسندگان به این باور هستند که موفقیت ادبیات معاصر افغانستان،
رادیو آشنا، آشنای شما.
با عرض معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد دوست عزیز، بسیاری از نویسندگان بر این باور هستند که موفقیت ادبیات معاصر افغانستان در سطح جهان تا حد زیاد گرفته شده از ادبیات مهاجرت بوده. اما برخی از نویسندگان دیگر در افغانستان به این باور هستند که نویسندگانی که در افغانستان نیستن و نویسنده اصلا مربوط نویسنده مربوط به افغانستان نیستن و اصلا تعلق به سرزمین ندارن. در برنامه امشب گنج شایگان روی همین مسئله بحث میکنیم که آیا نویسنده ها چرا مربوط به سرزمین افغانستان نمیشن. ما در برنامه امشب ما در رابطه به این صحبت خالد نویسا، نویسنده با استعداد کشورک، شما به اسم و به داستانهایش شناسایی کامل دارین، از کشور ناروی و همچنان خانم فروزان امیری، نویسنده، منتقد و همچنان استاد دانشگاه هرات از افغانستان دعوت کردیم تا به روی زی مسئله صحبت بکنیم. من فکر میکنم که میمانای ما دلائن هستن و برای میمانای ما خوش آمدید میگم. سلام بر شما آقای نویسا، به برنامه ما خوش آمدین.
سلام بر شما و سلام به مهمان برنامه شما، خانم خیلی مستعد که داستانه زیبا می نویسن و خیلی افتخار دارم با ایشان در یک برنامه هستم. بانو امیری و شنوندگان عزیز، کسانی که صدای من میشنوند،
تشکر از شما و از سلام برای شما خانم امیری. همچنان تشکر ازی که دعوت ما را پذیرفتین و برنامه گنج شایگان.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه زیبای گنج شایگان و همچنین نویسنده بسیار بسیار مستعد جناب خالد نویسا. خوشحالم که داری برنامه با ایشان هم صحبت میشم، افتخار است.
ممنون شما. خب شروع میکنیم سوال از آقای نویسا. نظر شما چیز قسمی که پیشتر گفتیم برخی از نویسنده در افغانستان به این باور هستن که نویسنده و داستان نویسایی که در خارج از کشور هستن و اونا به زبانهای خودشان و یا به زبان دری و یا به زبانهای خارجی کتابها و یا نوشته هایی را به چاپ می رسانند، گفتن که اونا متعلق به افغانستان نیستن و اصلا متعلق به این سرزمین افغانستان نیستن. چرا به نظر شما چرا اینا اینطور یک استدلال کردن؟ میشه شما نظرتان بگویید؟
بله، من آرزو دارم که خانم امیری بحثای تازه را در این مورد با شما در میان بگذارن، چون من قبلا هم در این باره بحث داشتم.
بله.
و چاره ندارم جز اینکه همون بحث ادامه بتونم با بعض اضافات. اصلی بحث برمیگردد به نظر استاد بزرگ ما استاد رهنورد زریاب که در جای گفته بود که نویسندگان که خارج از کشور قلم میزنن و آثار میافرینن مربوط به افغانستان نمیشن، که از اون جمله دو شخص به صورت مشخص نام گرفته بود، یکی عتیق رحیمی و دیگری خالد حسینی که هر دو نویسندگان جهانی شمارده میشن در یک مورد. چون آثار از اینا خیلی به زبانهای چندین زبان ترجمه شده و خیلی آثارشان پرفروش بوده، بعد این بحث خیلی داغ شد و گاه گاهی در محافل سر برمی آورد. به هر حال من آرزو داشتم که کاش بجای من خود استاد بزرگوار رهنورد زریاب در اینجا بجای من نشسته می بود و برای شما توضیح میداد که علت و انگیزه از این بحث چی بود و چرا چنین فرمودن. اما تا جایی که من اطلاع دارم یک مورد نظر از اونا برمیگرده که به این که نویسندگان که در خارج از کشور زندگی میکنن باید با زبان فارسی بنویسن، یعنی
فارسی دری.
بله، نویسندگانی که به زبان کشور میزبان می نویسن آهسته آهسته اینها در واقع در خدمت کشور میزبان، زبان کشور میزبان در می آید.
بله.
البته در این مورد حق به جانب ایشان است. اما بحث کاملا یک بحث برعکس با بحث های هویتی است که در مورد نویسندگان وجود داره. شما ببینین همیشه بحث هویتی نویسندگان در مورد نویسندگان می بوده که کدام نویسنده و شاعر که سرش بطنش می آرزه و آثار برازنده داره مربوط به یک ملت و مربوط به یک قوم و کشور باشه، یک همیشه بوده. یعنی جز از تفاخر مباهات شما بمیشه که وقت یک نویسنده یک شاعر هنرمند آثار برازنده داره یک ملت به او تفاخر بکنن. یعنی همیشه این بحث بوده که یک نویسنده سرشناس چطور از یک ملت باشن. اما در این بحث که
ببخشین آقای نویسا بله. شما با وجود که ایره مهاجر دانستین که کسی که به زبان خودش نیمه به زبان خارجی یک اثر نوشته میکنه، شما ایره مهاجر دانستین که گپای آقای زریابه که او متعلق به او سرزمین نیست، در حالی که بسیاری از آثار شما میفهمین که ترجمه میشه از کشورهای خارجی به زبان دری، زبان دری، و وقتی که این نویسنده اگر در جمله از آثارش یک اثر به مو زبانی که خودش بلدیت می داشته باشه نوشته میکنه، آیا این معجزه است که ایره به سرزمین اصلیش متعلق نمیدانن؟
من سر این بحث خواد کردم ولی صرف ناگزیر هستم که به اشاره بکنم که ادعای که توسط استاد زریا و برف از کسانی که بحث را پذیرفتن این بود که به زبان بومی و زبان مادری خود باید نویسنده که در کشور بیگانه هست بنویسند. یک چنین ادعای کاملا برعکس ادعای هویتی بوده که قبلا وجود داشته. من عرض کردم که قبلا یک ملت، یک قوم، یک کشور خوش داشت که بگوید که نویسنده برازنده و فرازمند از ماست. اما در این بحث کاملا برعکس میشه. شما یک ادعای رو میبینید که یک کسی میگه که یک نویسنده که سرش وطنش میارزه و آثارش مثل نان به فروش میرسه در دنیا، ای از ما نیست. به این خاطری بسیار بحث جالب هست مورد عجیب قرار بگیره که بیشتر روش مکس صورت بگیره. که در بحث هایی که وجود داشته نویسندگان یا به اساس تغییرات جغرافیایی که در کشورها به وجود آمده یا چند پارچه شدن یا هم مجزا شدن، ادعا وجود داشته که نویسنده که مورد نظر هست از یکی از کشورهاست. تا به امروز هم در مورد شخص مثلا فردوسی یک چنین نظر وجود دارد. کسای هم بودن که هویتشان نهی از آنها در ابهام بودن، یعنی واضح نبودن، مثل سید جمال الدین افغانی که گاهی افغان میشه گاهی اسدآبادی ایران. به این ترتیب این همیشه وجود داشته، چون خانه‌ها، کشورها، جغرافیا تغییر میکنن و زبانها تغییر میکنن، ولی اشخاص با آثارش میمونن. این کاملا طبیعی است. اما تا جایی که خودم میفهمم، نویسندگان که خودشان نیستن، یعنی زنده نیستن، هنر میشه در موردش تصمیم گرفت، اما در مورد نویسندگان که خودشان زنده هستن، خودشان میتونن تصمیم بگیرن.
بله.
من تا جایی که عتیق رحیمی را میشناسم از نزدیک، او کسی است که به زبان مادری خود، با زبان دری یا زبان فارسی دری، دو اثر و دو رمان دارن که خودش نوشته و خودش به فوتوفن‌های زبان و دستور زبان دری آگاه هستن، دو اثر داره.
بله.
و آثار دیگه که به زبان فرانسوی هم نوشته ترجمه میشه، ترجمه شده. اما در مورد خالد حسینی فکر میکنم که برعکس، اونا آثار به زبان فارسی دری یا زبان دری ندارن.
بله.
همش به زبان انگلیسی نوشته شده. من فکر میکنم که نشانه استاد رهنورد زریاب هم همین هست که اگر بهتر بود که به زبان خود آدم، یعنی زبان یکی از زبانهای مطرح خود کشور آدم بنویسه بهتر است.
بله. و شما فکر میکنین این منصفانه است که اگر بگوییم که خالد حسینی نویسنده افغان نیست و یا متعلق به سرزمین افغانستان نیست؟
ببینین، وقتی که بحث قبلی را مطرح کردم، عتیق رحیمی کسی است که به افغانستان رفت آمد داره و کوچه کوچه کابل را بلد هست. همونجا به دنیا آمده، در لیسه استقلال درس خونده و به اساس اوضاعی که وجود داشت رفته و که از کشورها پناهنده شد، از ناگزیری های که وجود داشت.
ده.
او هیچ وقت خود را فرانسوی ندانسته یا نویسنده خارجی ننگاشته، خودش به عیان میگه که من یک نویسنده افغان هستم.
بله.
اما در مورد خالد حسینی یک چنین ابهامی وجود داره، تا جایی که ما بر نخوردیم به جایی که خود خالد حسینی اعتراف کرده باشه که من افغان هستم.
ده.
من در یکی از مصاحبه هایی که با تلویزیون انگلیسی بی بی سی داشت،
بله،
و کانال انگلیسی، ازش پرسیدن که آیا تو نویسنده افغان هستی یا نویسنده خارجی امریکایی هستی؟
بله.
نگفت که من نویسنده افغان هستم.
درست.
جواب را در ابهام گذاشت. به این دلیل در یک مورد نظر استاد زریاب درست است و در طرف دیگر شاید قابل بحث باشه.
خب تشکر آقای نویسا. خب کسی که خودش افغان نمیگه او جداگپ است، اما میرسیم به بسیاری از نویسنده های دیگه، مثلا عتیق رحیمی که سنگ صبور را نوشته کرد، یا فرض مثال عارف فرمان که داستان افغانی را نوشته کرد، و یا عزیز الله نهفته که دست شیطانه، و بس ها آثارهای ادبی دیگه که در خارج از کشور نویسندهای ما نوشته کردن. از خانم امیری پرسان میکنیم نظرشان در این مورد که چقدر معجز که داستان نویسای ما یا نویسندهای ما که در خارج از کشور هستن کتابهایی را چاپ میکنن، و اگر گفته شود که اونا متعلق به افغانستان نیستن، شما چی نظر دارین؟
بس بخیر هست. استادان بزرگان مثل استاد زریاب در این مورد اظهار نظر کردن و همچنان که جناب آقای نویسا فرمودن بحثای بسیاری داشت. اما من فکر میکنم به عنوان یک خواننده داستان، داستان هست که همیشه خود معرفی میکنه برای جامعه، برای مردم و برای نسل‌های بعدی.
بله.
همان گونه که امروز اکثر شعرهای بزرگ و نویسندگان بزرگ خودشان زنده نیستن، اما کار و داستان و شعر زنده مانده و همچنان نشان داده که هویت کدام سرزمین داره، داستان روایت از کدام سرزمین بوده و خود نویسنده راوی دردهای کدام سرزمین هست. یک بحث و بحث دیگه که داستانهایی که اکثرا به زبانهای دیگر نوشته میشه و چاپ میشه و به بازار چاپ میره، خب من فکر میکنم دلیل داشته باشن نویسنده ها. خب هرچند که با در قسمت جناب خالد حسینی من همچنان موافقم با دیدگاه های جناب آقای نویسا، اما با آن هم وقتی که در جامعه بیرون خب بسر حالا روزای آشفته افغانستان و مجبور شدن نویسنده ها به مهاجرت و رفتن به دیار غربت دلیل داره و او دلیل هم بر همگان واضح شده، جنگ و خانمانسوزی و همه این هم. اما داستان وقتی که به زبان فارسی در مثلا کشور فرانسه نوشته میشه و چاپ میشه و منتشر میشه، چقدر میتونه مخاطب بشه باشه، چقدر میتونه او داستان در او کشور جا پیدا کنه و راه پا به اصطلاح بکشایه و راه خود به جایگاه خود پیدا کنه. شاید یکی از اهداف نویسنده هایی که به او زبان و کشوری که زندگی میکنن داستان رو چاپ میکنن به او زبان، ممکنه جذب مخاطب باشه، ممکنه کتاب به او زبان چاپ بشه که حداقل علاوه بر کسایی که باز بعدها خب کتاب همونجوری که میفهمیم ترجمه میشه به زبان های به زبان فارسی و زبان های دیگر، من فکر میکنم یکی از دلایل نویسنده ها اینه که مخاطب رو جذب کنن و از کشوری که زندگی میکنن، یا مثلا خالد حسینی که به زبان انگلیسی داستان نوشته میکنه و چاپ میکنه، اینا فکر میکنم یک مسئله این مسئله باشه. اما بحثی که جناب آقای زریاب مطرح کردن، اگر به پیشینه تاریخ ادبیات ما نگاه کنیم، درباره هند برگردیم به دوران مغول و دوران ترک ها و تیموری ها، درباره هند با وجود آنکه خب زبان هندی هم هست و زبان فارسی هم، میبینیم که نویسنده های زیاده به خود زبان فارسی به همان زبان فارسی دری اثر می نویسن و نویسته بودن و همچنان که مانده بره ما یادگاران او دوران به همان زبان هست. فکر میکنم بخش جناب استاد زریاب در این مورد باشه که نویسنده در قبال زبان و ادبیات خود رسالت داره و تعهد داره برای زنده نگه داشتن زبان. و شاید هدف هم این باشه. خب به هر صورت اونا هم دلایل و انگیزه های خاص خود دارن از ابراز یقیده، اما من فکر نمی کنم در کل مگر اینکه خود نویسنده خواسته باشه که انکار کنه هویت افغانی خوده، من فکر نمی کنم که فقط چاپ یک کتاب، چاپ یک رمان و یا یک مجموعه داستان کوتاه به زبان دیگر دلیل بر این باشه که او نویسنده افغان نباشه.
تشکر. بله. تشکر خانم امیری. آقای نویسا، آثار دیگه که از این دست دی اواخر از نویسنده های افغان در خارج به نشر رسیده، فکر نمی کنین که یک راه را در آثار ادبی افغانستان، راه را در بازار اروپا یا در بخش ادبیات اروپا باز کرده باشه و فکر نمی کنین که این جایگاه خود در ادبیات اروپا ثابت می سازه؟
بدون شک برخی از آثار خوبم در این اواخر توسط نویسندگان افغان نوشته شدن، امیدوار هستم که بیشتر پخش و منتشر شوند و با او نویسندگان اروپایی آشنا شوند. اما چنان که خانم امیری اشاره کردن، اولین چیز بحث مخاطب هست در یک چنین بازاره. بازاریابی برای آثار صورت نمیگیرد جزی که مخاطب او را بپذیره و خریدار داشته باشه. حالا شما با کدام زبان می نویسن این مهم است. من امیدوار هستم که آثار روز ترجمه شود تا او ادعای را که او گفتار را که پندار را که شما دارین تحقق بپذیره. من می خواهم که یک جمله معترضه هم بگویم که هویت یک نویسنده در زمانی که جهان میره به سوی جهان وطنی شدن و جهان در جای قرار داره که ارتباطات دیگر
جهان کوچک میشه و ارتباطات نزدیک میشه
بدون شک، یعنی از خود پنداشتن یک فرد از خود و یا راندنش از خود فکر می کنم که بحث نیست که دیگر قابل دنبال کردن باشد. هر کسی که در این دنیا چیز می نویسد در واقع به همه جهانیان می نویسد. اگر شما از گرسنگی در کشور خود یاد میکنین و برایش قلم میزنین، او گرسنگی تفاوت نداره باش گرسنگی شکم یک کسی که در آفریقا رنج میکشد. به این دلیل بس خیلی هم یک مسئله موقتی هست یا بگم گاه سر بلند میکنن. اما در بحث هویت نویسندگان میخواستم یک چیز دیگه هم بگویم که بسیاری از نویسندگان هستند که در کشور زادگاهشان چیز نیافریدن ولی در کشور میزبان یا کشور دوم آثار آفریدن که باز هم به زادگاهشان تعلق میگیرد. بهترین مثالش مثلا خود مولانا جلال الدین محمد بلخی که در بلخ به دنیا آمد و در قونیه وفات کرد، و همچنان از نویسندگان اروپایی میتوان مثال زد، مثل ایوان تورگنیف. ایوان تورگنیف کسی است که در روسیه به دنیا آمد ولی در فرانسه زندگی کرد ولی باز هم نویسنده روسی پنداشته میشه. و یا مثلا نویسنده بسیار نامدار چکی به نام میلان کوندرا که در چک متولد شد و در فرانسه زندگی کرد و حالا به نام نویسنده چکی لاسل یاد میشه.
بله.
به این خاطر کشوری که نویسنده در روز زاده میشه مهم هست. اما مهمتر از همه ایست که نویسنده با مرسالتی که خانم امیری به او اشاره کرد در قبال زبان چی چیز را برمقام میاره. مهمی است که با جهانیان چی چیز را ارائه میکنن، چقدر در زندگی بشر تغییر آوردن میتوانن به صورت مثبتی مهم هست به نظر من، تا ای که به یه بچسب اگارم که نویسنده از ما هست یا نیست.
بله. تشکر. بدون شک واقعا موضوعاتی که داستان نویس مثلا انتخاب میکنه و او درد مشترک یا مثلا فرهنگ مشترک در کشورهای مختلف انعکاس میده که ما شاهدش بودیم. از گذشته ها بسیار کتابهایی بوده که کتابهای روسی بوده، فرانسوی بوده، ترجمه شده و خواننده‌های بسیار خوب در کشورهای دیگه هم داشته، از جمله افغانستان، ایران، مثلا در کشورهای پاکستان که به هر زبان او به زبانهای مختلف ترجمه شده و در تمام دنیا تقریبا این اما خواننده خود داشته. در حقیقت در اینجا اثر یک نویسنده مهم است که چی را به خواننده شراعه می کند. خب آقای نویسوب، میشه فقط بخش بگویم که چقدر نویسندای افغان که در مهاجرت آثار را که نوشتن و تکمیل کردن از حوزه غرب، از نویسندای حوزه غرب یا متاثر هستند؟
امیدوار هستم که پاسخ ما دقیق باشه و با کجرا نرم. میخوایم که بگویم که یکی از حوزه های مهمی که در زمان طالب ها در افغانستان وجود داشت حوزه مهاجرت و حوزه غربت بود. شما سه حوزه ادبیات داشتین، یکی حوزه پاکستان بیشتر پشاور بود، ایران بود و غرب بود. یعنی زمان آمد که نویسندگان داخل کشور متشتت و پراگنده شدن به هر طرف. به این دلیل که آثار نویسندگانی که در غربت زندگی می کنند به هر حال میشه که تا حد مقاومت هم مطرح شود، یعنی به این اندازه هم اهمیت دارد. در پاسخ سوال شما باید بگم که آنچه که شما گفتیم که چقدر از نویسندگان غرب آدم در غرب متاثر میشه، این یک بحث کاملا جدا است. فکر میکنم که اگر نویسنده بخواهد که از نویسندگان غرب متاثر باشد در خود کشورم متاثر شده میتواند. اما بر من مهمی است که یک کسی که در بیرون از کشور خود زندگی میکنه آن تعداد علایقی که برای زبان خود داره یا رسالتی که برای زبان خود داره او را مد نظر بگیره و قلم و قدم بزنم. تاثیرپذیری چیز نیست جز اینکه آدم او را با یک سلسله موضوعات داخل بکنه که یا مقلد بحث باقی بمونه یا از جنبه های کاملا مثبت از او استفاده به نفع نظرات و آثار خود بکنه. حالا این بحث خیلی گسترده است، من فکر میکنم که وقت زیاد میخوادم سر تک تک آثار حرف بزنه. در کل تاثیر پذیری در بحث هویتی فکر میکنم مطرح نیست، یا اگر مطرح باشه خیلی جانبی.
بله تشکر آقای نویسا. من از خانم امیری پرسان میکنم که برخی از نویسنده و منتقدین ادبی در افغانستان به این باور هستند که نویسنده یا نویسندگان در داخل افغانستان در نوشته هایشان نوع مجبور هستند که نظر به شرایط فرهنگی و سنتی بودن جامعه به خود سانسوری بپردازند و خود سانسور بکنند. در حقیقت در نوشته این پدیده در نوشته های نویسنده های خارجی و یا در بهتر بگویم در کشورهای غربی از نظر انداخته شده و نویسنده میتونه به صورت اوریان و واضح و یا به اصطلاح سوچ و پوست کنده آنچه که داره بیان بکنه. میخواستم از شما پرسان بکنم که چقدر این پدیده در ماهیت یک اثر نقش داره؟
خب از شمت خدمت شما که دست خودسانسوری یک دست خیلی پردامنه هست. کسایی که همیشه در درون گرداب بودن و همیشه در درون جنگ و اختناق و فضای خیلی بسته و محدودی که در دورهای گذشته بوده همچنان پابرجا بوده و در آثار دیده میشه. اما خب امروزه نفیس میکنم این بحث خیلی دیگه جای خاصی در نوشتهای امروزی نداره، چون فضا انقدر بسته نیست که نویسنده دست به خود سانسوری بزنه. البته ما در این قسمت نمیخوام کال جدا کنم ادبیات زنانه و ادبیات مردانه بگم، اما با آن هم در قسمت نوشته های زنان، داستان های زنان، شعر های زنان هنوز هم متاسفانه پدیده دیده میشه و ریشه داره دست خود سانسوری. ولی خب داستان هایی که در بیرون از حوزه افغانستان نوشته میشن، نویسنده زن که در بیرون کار میکنن و مینویسن، واضح‌تر و اوریان‌تر مینویسن نظر به شرایط. خب میفهمیم که هر اثر محدود به اصطلاح معلول شرایط و اتفاقات همون کشور و همون جریان و همون محیط هست. به این خاطر خب بعضی اتفاقا باعث میشه که نویسنده در اثر خود دست به خود سانسوری بزنه، در داستان آن گونه‌ای که دوست داره نتونه خود خود بیان کنه، نتونه خود خود عرضه کنه و به این ترتیب او بس خود سانسوری در بین بیایه. اما فکر میکنم که امروزه دیگه در حوزه های ادبی، مثلا حوزه ادبی هرات که من مثال میزنم، چون ما در انجمن ادبی هرات جلسات شعر داریم، جلسات خوانش و نقل داستان داریم، این پدیده دیگه خیلی جای پایی نداره و روز به روز کمرنگتر شده میره، شکر خدا. و اگر نویسنده فقط به عنوان یک نویسنده و فقط به عنوان کسی که دوست داره خود خور، علایق خور، صلایق خور و رسالتی که در قبال جامعه داره، از دردهای جامعه بگه، از مشکلات جامعه بگه، خب میفهمیم که امروز زنان به وضعیت دچارن که هر سر یک حادثه شوم، هر سر یک اتفاق بعد حتما در برنامه های خبری رادیو و تلویزیون شنیده میشه. نویسنده در قبال اجتماع، در قبال ناهنجاری ها و پلیدی های جامعه تعهد داره و رسالت داره. و رسالت هنرمند و نویسنده و شاعر ای هست که اثر او تصویری از واقعیات، حالا فجیعی بگیم هرچی که باشه در جامعه، و تصویر از همه واقعیات باشه. و بحث زبان اوریان که همچنان بوده و هست، اما خوشبختانه و خوشبختانه فکر میکنم روز به روز کمتر شده میره این بحث.
تشکر آقای نویسا. شما که در خارج از کشور آل بسر میبرین و آثار خارجی که البته آثار نویسنده افغان که در خارج شما خواندین، فکر میکنین به این چیز پی بردین؟ آیا اونا واضح‌تر و آشکارتر در آثارشان آنچه که در درونشان است و آنچه که خواستشان است برملا میکنن، و یا ای که اونا در افغانستان همه میکارن میتونستن میکردن البته و این ملحوظات در افغانستان مد نظر می گرفتن یا می گیرن آل نویسنده یا خیر؟
در بحث خودسانسوری عمدتاً سه مسئله سر بلند می کنه. یکی مسئله برخورد مواجهه نویسنده با مسائل مذهبی، مسائل دینی.
بله.
نویسنده ها خود سانسور میشن. یکی مسئله خاص حاکم بر جامعه از لحاظ سیاسی است که نویسنده نمیتواند به خاطر شاید به خاطر حفظ جانش نتواند که آن چیزی را که باید بگوید بنویسه. و یکی هم مسائل مربوط به جنسیت میشه یا او علایق خاصی که میشه در اینجا اوریانتر آدم بگه سکسی که وجود داره برای شور پنهان بکنه به دلیل موجودیت فضای بسته اجتماعی و سنت های ناپسند حاکم بر جامعه. اما در افغانستان فکر میکنم که حالا یک چنین یخ روز به روز به سوی آب شدن هست. از لحاظ مسائل سیاسی جامعه کمی بازتر شده، هر کس میتواند حرف دل خود را بگوید. مسائل مربوط به خواستها و علایق و احساسات و غرایز درونی خود هم میشه، میبینیم که آثار در اینجا و اونجا به نشر میرسه که چیزهای را در موردش می نویسند که قبلا تابو بودن، ممنوع بودن. شما می توانید که مثالهایش در نوشته های نویسندگان در فیسبوک حتی پیدا بکنید. اما در غرب تا جایی که من خواندم آثار را خواندم از نویسندگان، فضا بیشتر بازتر بودن، چون محیط و فضا و فضای اجتماعی و داشتن مسئولیت ها سبب شده که کس خود را سانسور نکنه. آنچه که در مورد خودم میشه که در موردش بحث بکنم، خوشبختانه من کسی هستم که در زمان اختناق هم خود را در بعض مسائل سانسور نکردیم، هیچ وقت نتوانستیم که خود را سانسور بکنم، اگر هم ایجاب کرده خیلی توانستیم که با موز ذرایف و هنرهایی که لازم دیدیم او را به نحو از آنها بیان بکنم. اما فکر میکنم که حالا بحث خودسانسوری آهسته آهسته دامن خود را برمیچینه و راه خود را به یک دنیای بازتر باز میکنم.
تشکر آقای نویسا. قسمی که خانم امیری گفتن که در اونجا هم آل خودسانسوری کم کم از بین میره، اما باز هم من فکر میکنم که بسیاری زیادتر بیشتر خانم ها در این قسمت خود سانسور میکنن نظر به اما جامعه و فرهنگ در افغانستان است. خب یک دلیل دیگه از این که مثلا غیر از این که جامعه و فرهنگ، آیا دلایل دیگه هم دارن چرا میخواین که سانسور بکنن؟ چرا این
بدون شک شما ببینید در یک کشور که تا به حال شما در زیر چادری راه میرین، شما در بسیاری از جاها نمیتونین که به خاص خود ازدواج بکنین، در بسیاری از جاها نمیتونین بس به خاص خود تحصیل بکنین و خواست خود عروسی بکنم کسی.
بله.
همه چیزها و همه مسائل که ایجاب میکنه که یک فرد حق داشتن خودش را داشته باشه، حق هویت خود را داشته باشه، در اونجا زیر سانسور میره. خانه خانه ایسندیش باید چنین مسئله مواجه میشه. من در کل ادعا کردم، یعنی در مسائل خاص اگر بیاییم، زنها مجبور هستند که در یک چنین وضعیت دست به خودسانسوری بزنن. اما من در کل گفتم که نسبت به قبل، نسبت به سالهای پیشین، کما بیش وضعیت رو به بهبود هست و این رسالت خود نویسندگان زن هست که در برابر یک چنین وضعیت بیستند و خود را دریابند.
خانم امیری چی باید کرد که خب نویسنده از این خودسانسوری برایم را به خصوص خانم ها؟
خب این بحث پردامنه هست. بحث خودسانسوری برمیگرده به همان جامعه مردسالار و همان جامعه که همیشه مرد حرف اول و صحبت اول است، مخصوصا جامعه افغانستان و جامعه محدود و بسته‌ای که سالهای سال با این تفکر، با این طرز تفکر زندگی کردن که زن همان موجودی که همیشه باید در زیر چادری باشه، همانقدر تعصب در برابر زن استعمال شده که زن همیشه جنس دوم و نوع دوم، جنس دوم شمرده شده و به اصطلاح کم گذاشته شده به زن. و همینقدر هم که امروز نویسندگان زن قلم میزنن و قدم میزنن، به نظر من خیلی خیلی جای خوشحالی و افتخار هست. اما این فکر میکنم زمان بره و نیاز به زمان داره که به تدریج این بحث خودسانسوری در آثار و نوشته های زنان روز به روز کمرنگ بشه. خب نقطه شروع ما فعلا در نوشته های بعضی از زنها، حالا شاعر باشن و نویسنده باشن، میبینیم. اما بحث شستن افکار و تغییر افکار افراد جامعه، نظر به یک پدیده، نظر به یک مقوله، خیلی خیلی زمان در هست و فکر میکنم که آدم نمیتونی خب حالا راهکار تعیین کنی که نظر به همین دلیل یا همین پیشنهاد ممکنه که خودسانسوری به صورت کل و در کل ریشه کن بشه و نابود بشه. اما اگر زنها همون رسالت زنانه در مقابل زنهای همجنس خود و زنهای همجنسی که در این اجتماع پر از درد و پر از رنج زندگی میکنن داشته باشن، به در نوشته خود حالا به دفاع نه که فقط به روایت زندگی زنان امروز بپردازن، به نظر من کم کم این مسئله در بطن ادبیات محو میشه و از بین میره و نابود میشه. اما همچنان که گفتم این بحث خیلی زمانده هست و نیاز به وقت فراوان و کار فراوان داره. خب امروز میبینیم که اگر یک شاعر زن در حوزه ادبی هرات، خب حالا هرات یک حوزه ادبی خیلی نسبتا موفق تر نسبت به حوزه های دیگر، اگر یک زن میه خب خودسانسوری در کل در آثار خود نابود کرده و اوریان و ساده و حد هر خواسته‌ای که داره از آدرس خود بیان میکنه، خب هنوز هم میبینیم که فکرهای بسه عقاید خیلی متأثر وجود داره و به او زن تاخته میشه، بگونه که گاهی اوقات دست شخصیت مطرح میکنن. خب ببینیم مثلا یک دختر هراتی شعری از خود میذاره به فیسبوک، بعد چون شعر اوریانتال هست و شعر راحت‌تری هست و شاعر خیلی خودسانسوری نکرده داره، خب میبینیم که تاخته میشه به شخصیت شاعر. خب این بحث خیلی دقیق هست و نمیتونیم که برها نسخه رو پیچیم که در همین مدت و با توجه به همین راهکار خودسانسوری در کل ریشه‌کن بشه و نابود بشه در ادبیات زنان افغانستان. باید مدت بگذره، زمان بگذره. در این 10-12 سال اخیر خب میبینیم که رشد خیلی چشمگیری داشته ادبیات زنان و دست خودسانسوری هم روز به روز کمرنگ شده میره، اما باید فرصت بیشتر داده بشه تا اینکه به صورت کل از بین بره.
تشکر، زنده باشین. در آخر آقای نویسا، فقط میخواستم از شما پرسان بکنیم، پس ارتباط میتیم به می نویسندهایی که در خارج هستن که اینا با البته با تأثیر پذیری از نویسندهای غربی، با امی که خود خودسانسوری را از بین بردن، یا فرض مثال با دیگه تأثیرات خوبه که از کارکردهای غربی گرفتن، اینا کارکردهای شان چه نقشی در ادبیات افغانستان به خود پیدا کرده، چه نقش آله در ادبیات افغانستان داره با وجود که این امی کمبودها را تقریبا اینا پوره کردن؟
اگر منظور شمایی باشه که نویسندگان که در غرب زندگی میکنن چقدر میتوانن پل باشن به خاطر انتقال وضعیت بهتر و یا نشانه های بهتر از غرب به شرق به افغانستان، باید بگویم که آثار که هر جا فریده میشه اول او باید خوانده شوند، به واسطه مخاطب باید او خوانده شوند. هر اثر که به وجود نه باید او خواننده داشته باشد.
بله.
اگر اثر خواننده نداشته باشد در واقع خشت به دریا زدن هست. بیشترین و بهترین اجر و ثواب یک نویسنده همی است که اثرش خوانده شود، خصوصا اثر نویسنده افغانی بیشتر و این مثلا احتیاج دارد. حالا ما باید فکر بکنیم که آثار که در غرب به وجود میاد و
آقای نویسا، فقط میشه که در چند جمله مختصر بکنین؟ فقط چند یک دقیقه وقت داریم.
شما سوالات خدا در آخر میکنین، ببخشین. من فکر میکنم که بهتر همی است که ببینیم که آثار که در غرب نوشته میشه چقدر روی زندگی انسان افغانی که در افغانستان زندگی میکنه اثر مثبت داره به چه پیمانه زندگی را به سوی بهبودی و رفا سوق میتهی مهم هست تایی که آثار آفریده شده که چه خواننده نداشته باشه حالا که هر کس متاثر باشه فکر میکنم اولین مسئله همی است که چقدر یک اثر که در غرب توسط نویسندگان افغان نوشته میشه روی خوانندگان و مخاطبینش در داخل افغانستان اثر مثبت داره.
تشکر از شما خالد نویسا و فروزان امیری که دعوت ما را پذیرفتین. ناگزیر هستیم در از شما خداحافظی کنیم. شنوندگان عزیز در آخر برنامه رسیدیم. شب شما خوش. تشکر از توجهتون.